أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا منتهی شد که در جریان قاعده تسامح فی ادلة السنن در مکروهات اشکال شده به دو بیان، به دو وجه. به ادعا شده که قاعده تسامح در ادله سنن اختصاص به مستحبات داره، به مواردی که خبر ضعیف قام علی استحباب شیئی، علی بلوغ ثواب بر فعل شیئی و شامل مکروهات نمی شود. اشکال اول این بود که اون چی که در اخبار منبلغ مورد نظر هست و اصلا شاخصه اخبار منبلغ همین هست. به عبارت دیگر در پیشانی اخبار منبلغ نوشته شده بلوغ و ثواب، که هر جا خبر مدلول خبر بلوغ، مدلول خبر ثواب باشد و به مکلف ثوابی برای مکلف بیان بشود که عملی ثواب دارد، شخص اون عمل را انجام بدهد طلبن لثواب، به اون شخص ثواب را میدهند به خاطر اون عملی که انجام دادند. خب این اشکال اول این بود که بلوغ الثواب فقط در مورد مستحبات و واجبات هست، که با همین توضیح که در اخبار منبلغ بیان شده که ادله‌ای که در باب استحباب شی وارد شده در بعضی از اینها به همون مدلول مطابقی فقط وعده ثواب داده شده، بیان شده که اگه کسی این عمل رو انجام بده این مقدار ثواب داره، ولی قسم عمده از ادله مستحبات یا واجبات مواردی هستند که مدلول مطابقی ثواب نیست، مدلول مطابقی مطلوبیت عمل هست، اما لزوما که واجب باشه یا به صورت ترجیحی که مستحب باشه، ولی مدلول همون خبری که یدل علی استحباب شیء علی مطلوبیت وجوبی شیء بالملازمه دلالت بر ترتب ثواب داره. ثواب مدلول التزامی این اخبار و روایات هست. خب اشکال اول این بود که بلوغ و ثواب فقط در مستحباته، در جایی که عمل مطلوبیت داشته باشه، شخص عمل مطلوب رو انجام بدهد با استناد به شارع که امتثال محقق بشه ثواب به او میدن، اما در مکروهات و محرمات اونجا مسئله ثواب در کار نیست. عمل در مکروهات و مستحبات مصلحت نداره، اینطور نیست که ترکش هم مصلحت داشته باشه، نه، فعلش مفسده داره، یا مفسده لزومیه که در موارد حرمت هست، یا حظاظت و منقصت که در موارد کراهت هست. در اونجا دیگه مطلوبیتی در کار نیست تا بحث ثواب مطرح باشد. این اشکال اول بود که در جلسه قبل بیان شد که وعده ثواب و ترتب ثواب اختصاص به انجام مطلوبات ندارد، بلکه همونطور که بر انجام مطلوبات ثواب مترتب می شود اگر شخص استنادن الی المولا اون عمل را انجام بدهد یا به احتمال امر اون عمل را انجام بدهد، در جایی که منهی و مبغوض را ترک بکنه با استناد به شارع، بر اون هم وعده ثواب داده شده و ثواب مترتب می شود. این اشکال اول بود. اشکال دوم در جریان قاعده تسامح در مکروهات اینه که در روایات منبلغ تعبیری که وارد شده اینه که منبلغه و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثواب بر عملی فعمله، اون کار رو انجام بدهد، ثوابی، من بلغه و ثواب عن النبی فعمله، اون را عمل را انجام بدهد. خب اگر انجام بدهد اون ثواب بهش داده میشه، ولی به این عنوان فقط در مستحبات صادق هست، یا در خبر ضعیف دال بر واجب صادقه که شخص اون مورد خبر را عمل بکنه، ایجاد بکنه. عمله یعنی عطا به اون عمل، اتیان عمل، بلوغ ثواب بر اتیان عمل. ولی در مکروهات، در اگه خبر بر کراهت قائم شده باشه یا بر تحریم قائم شده باشه، در باب مکروهات اونی که مطلوب هست ترک فعله، ترک عمل هست، نه خود عمل. اخبار من بلغ اختصاص داره به جایی که مفاد خبر ضعیف ثواب بر ایجاد فعل باشه، موارد ثواب بر ایجاد ترک، ثواب بر ترک فعل را شامل نمیشه. این هم اشکال دوم است که از این اشکال هم جواب داده میشه به این که بله، در روایات تعبیر فعمله داره، ولی این مقصود از فعمله یعنی برطب موافقت با خبر بکنه. عمل به خبر کردن به حسب به اختلاف مضمون خبر مختلف میشه. اگه مضمون خبر مطلوبیت شیئی باشه، عمل به خبر به اینه که اون را ایجاد بکنه. اگر مضمون خبر هزازه، منقصر، مفسده در شیئی باشه، عمل به خبر اینه که اون را ترک بکنه. عمل به خبر کرد یعنی موافقت با خبر کرد. مقصود از فعمله در اخبار منبلغ یعنی موافقت با اون خبر بکنه، کار خودش را، موضع عملی خودش را بر طبق اون خبر قرار بده. موضع مضمون خبر هر چه هست، موضع عملی، مطابقت موضع عملی با او هم به همون نحو بیان میشه. روی حساب در شمول اخبار منبلغ نسبت به مکروهات اشکالی نیست و اخبار منبلغ شامل مکروهات هم میشوند، ولی اشکال اساسی به استناد به اخبار منبلغ در امثال مقام اینه که مبنای صحیح در مفاد این اخبار مبنای اول و مبنای دوم نیست، تا با استناد به اون به اخبار منبلغ حکم به استحباب او کراهت شیعی بشه. مبنای صحیح همون مبنای سوم هست که فقط نسبت به ثواب خاص اگر وعده داده شده باشه، اخبار منبلغ میگوین همون ثواب خاص به شخص داده میشه. خب این مربوط به مورد اول از موارد کراهت استقبال که حال جماع بود. مورد دوم در عبارت عرفه برای کراهت استقبال اینه که فرمودن استقبال قبله حال لبس سراویل، این هم مکروه هست. دلیلی که برای این مورد وجود داره روایتی است که مرحوم صاحب وسائل در باب 68 از ابواب احکام ملابس از مکارم الاخلاق طبرسی نقل میکنه. بله، در حدیث سه روایت را نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، از امیرالمؤمنین علیه السلام و علیهم السلام قال لیس بله لبس الانبیاء الغمیز قبل سراویل، در حدیث 4 داره و فی روایت، در روایت دیگه لا تلبسه من قیام ولا مستقبل القبله ولا الی الانسان، نه مستقبل الی القبله و نه در مقابل شخص دیگر این بله سراویل را نپوشید. حالا اینکه در کنار مستقبل القبله تعبیر ولا الی الانسان بیان شده اندور که در بعضی از کلمات هست شاید ناظر به خصوصیت لفظ سراویل باشه که در اون زمان ها متداول بود که اون سروالی که میدن جوری بود که در وقت پوشیدن سروال این مستلزم مثلا کشف عورت و پیدا شدن عورت بود. خب این بله مستقبلا مقابل شخص دیگه باشه موجب از موارد نظر به شخص آخر به عورت انسان میشه دیگه، منافات با سطر لازم داره مثلا نسبت به مستقبل القبله اینطوره. ولی حالا این قسمت ولا اله انسان نباشه، خود این عنوان مستقبل القبله در سراویل دلیلش همین روایته که البته من حیث السند بله ضعیف هست. بعد از این حال لفظ سراویل مرحوم سیه در ادامه فرمودن بل کل حالت یوناف تعظیم، ولی در کلمات بعضی از فقهای دیگر مثل مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا قبل از این حالت سوم که جمیع احوال منافی با تعظیم باشه یه عنوان دیگه هم ذکر شده و اون اینه که حال بله عابدان انداختن بسا و همینطور نخامه الغای نخامه مستقبل القبله اینم از مکروهات حساب شده، از موارد کراهت استقبال حساب شده. در عبارت کشف الغطا هم هست بله و حال الغاء النخامه والبصاق و در بعدش در ادامه فرموده که به همین دول ملحق می شود به این دو جمیع احوال منافی لتعظیم. در کلام مرحوم صاحب وسائلم در وسائلم در باب 12 از ابواب قبله همین کراهت بصاق الالقبله اونجا آمده است. اونجا هم فرموده عنوان باب را این قرار داده باب و کراهت البصاق و نخامه الالقبله، در مستقبلا الالقبله کسی بخواهد آب دهان بریزه یا خلط سینهش را بریزه مستقبلا الالقبله اینم از مکروهاته. ولی در مقام بیان روایتی که دلالت بر این جهت بکنه روایت را در مورد الغاء بصاق یا بزاق آوردن، یه روایتی آورده و روایت مرسله هست ولی در نسبت به الغاء النخامه روایتی را نیاوردم. نسبت به بله بصاق این روایت اومده که به نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن البزاق فی القبله، در به طرف قبله شخصی آب دهان بریزه این جزء مکروهات جزء منهیاته. یا در روایت پنجم اون باب هم هست که قال و قال ابو جعفر علیه السلام لا یبزغن احدکم فی الصلاة قبل وجهی ولا عن یمینی ولیبزغ عن یساری به تحت قدمه الیسرا، به طرف قبله این کار را انجام ندهد. ولی در مورد نخامه روایت خاصی ذکر نکردم که الغاء نخامه چی بود. این هم از مکروهات باشه، شاید مثلا از همین استفاده کردم که آب دهان را به صورت متعارف بریزه، این اگر کراهت داشته باشه اون که خلد سینهش را بخواد بریزه اونم دیگه اگر از آب دهان معمولی کمتر بیشتر نباشه حفاظتش بیشتر نباشه لااقلش مثل اونه دیگه، نهایتش اون دلیل بصاق این را هم میگیرد. ولی روایت خاصی در این قسمت در وسائل نقل نشده ولی در دائم الاسلام یه روایتی نقل شده در مورد الغاء نخامه. ولی اون چی که در اون روایت اومده اینه که نخامه در جهت قبله قرار بگیره، در جهت قبله مسجد قرار بگیره، این مورد نهیه. در دائم این روایت اومده که و عن رسول الله صلی الله علیه و سلم انه نهى عن النخامه فی القبله، نهی فرمودن از نخامه در قبله را، در قرار دادن نخامه در قبله، تعبیر فی القبله است. از ذیلش هم معلوم میشه که مقصود اینه که قرار دادن در جهت قبله و انه نظر صلی الله علیه و آله و سلم الى نخامت فی قبلت المسجد فلعن صاحبها، حضرت لعن کرد که این کسی که این کارو کرد در قبله مسجد، در اون قسمت جلوی مسجد به طرف قبله اون کسی نخامه بیاندازد. فبلغ ذلک امراته، این به زنش رسید که این کار را شوهر انجام داده و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دعن کرده. و کان غایبن، شوهر غایب بود. فعتت، این زنش اومده، فعتت فحتت نخامه، این نخامه را پاک کرد از اون جهت قبله. و جعلت مکانها خلوقا، بله چیزی خوشبو را اونجا قرار داد در اون محل نخامه. فلرا ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ما هذا فاخبر بما کان من المرء فاسنا علیها خیرا، حضرت دعای خیر برای این زن کرد. لما حفظت من امر زوجها، که به اصطلاح اون کار خرابی که زوجش انجام داد این اومده پاکش کرده، حفظ کرده شأن شوهر را در اینکه خرابکاری او را درست کرده. به جای این اونی که در روایت ذکر شده اینه که در جهت قبله مسجد کسی نخامه بیاندازد، این مورد نهیه. اما اینکه شخص در غیر مسجد، در غیر مکان خاصی مثل اتاق یا منزل مثلا مستقبلاً الالقبله نخامه بیاندازه، این مکروه، از مثل این روایت استفاده نمیشه. بله این نسبت روی نصاب باید از همون روایت بزاق استفاده بشه، یا از اون بله دلیلی که هم برای این مورد دوم، مورد بله سوم که الغاء البصاق باشه و الغاء النخامه باشه، و هم برای کل حالت یناف تعظیم، هر حالتی که با تعظیم قبله منافات داشته باشه که شخص اون حالت را مستقبلاً الالقبله انجام بدهد، با تعظیم قبله ملافات داشته باشه. مثالش همون مثلا استنجا و استبرا، ولو حرام نباشد ولی بالاخره ولو حرمت نداشته باشه، منع لزومی نداشته باشه، ولی با از جهت آداب مخالف با رعایت احترام نسبت به کعبه هست. دلیل بر این که هر حالتی که در اون حالت انجام دادن فعل منافی با تعظیم باشه، میتوان دلیل رو همون روایت محمد بن اسماعیل بزی ذکر کرد که در اون روایت، در ذیل روایت اسماعیل بن بزی اومده بود که اگر شخص به طرف بله تخلی کرده باشه به طرف قبله ولی بعد متوجه شده، اگر متوجه شده که به این طرف هست و اجلالاً للقبله و تعظیماً للقبله اگر منحرف بشود، این وعده غفران گناهان در مورد او داده شده. از اون استفاده میشه با توجه به همون توضیحی که قبلاً داده شده که اجلالاً و تعظیمانی که در روایت محمد ابن بزی اومده، یعنی از کار منافی با احترام اجتناب کردن. کار منافی با احترام، احترام القبل اجتناب کردن، مقصود از اجلال و تعظیم در اونجا اینه که دیده که تا حالا مثلا داره به طرف قبله تخلی میکنه و این منافات با اجلال داره، برای رعایت احترام قبله و اجتناب از کاری که بی احترامی به قبله باشه، اگر بله اگر خودش را منحرف بکنه، این مورد وعده غفران داده شد. در روایت اینطور بود، زید روایت این بود که بله و سمعته یقول من بال هزا القبله ثم ذکر فانحرف عنها اجلالا للقبله، و و تعظیمن لهو لم یقوم من مقعدی ذالکه حتی یغفر لهو، از جایگاهش پا نمیشه مگه اینکه گناهانش، یعنی گناهان قبلی، بخشیده میشه که انه گناهی از او از صادر نشده. خب این ذیل ولو در مورد انحراف از قبله حال التخلی هست، ولی تعبیری که درش وارد شده اینه که اجلالا للقبله، خود تعبیر اجلال هم باز نشون دهنده اینه، چون همونطور که در جاهای دیگه توضیح داده شده در فرق مثلا بین صفات جلال و صفات جمال، صفات جلال را در بر مبرا بودن خداوند متعال از عیوب بیان کردن، صفات جمال اتصاف به صفات اجلالن للقبله یعنی از اون حالت بی احترامی بیرون آوردن. اجلال در اینجا خود تعبیر اجلال هم شاید نشوندنده همین باشه که کار منافی با قبل، با احترام قبله از شخص صادر نشه. بر این اساس این دلیل قسمت چهارم که قسمت آخر، قسمت اخیر که کل حالت منافیان، بله منافات با احترام قبله داشته باشه، دلیلش پیش همین روایت دیگه، همین روایت محمد بن اسماعیل بزی. خب به بله بله به این ترتیب بحث در فصل دوم مربوط به قبله که فصل ششم از فصول صلات، کتاب الصلات باشه، تمام شد. فصل دوم مربوط بود به ما یستقبل لهو، یعنی مواردی که شخص که مواردی که استقبال قبله درش موضوعیت داره، یا لازم هست استقبال، یا مستحب هست، یا مکروه هست، یا حرام هست استقبال، بیان مواردی که استقبال قبله درش موضوعیت داره. فصل سوم مربوط به قبله که فصل هفتم از فصول کتاب الصلات میشه، مربوط به بحث از حکم خلل در قبله هست، در مواردی که استقبال قبله شرطیت دارد و موضوعیت دارد، رعایت استقبال لازم هست. اگر شخصی رعایت نکنه، خلل وارد بکنه به این قبل، به استقبال، به این شرط، اخلال به این شرط بکنه و این را انجام ندهد، حکم اون چیه؟ از جمله مثلا در یک مورد اولش نماز دیگه، در نماز استقبال قبله معتبر هست شرط. اگر شخصی نماز بخوند بدون استقبال قبله، به غیر قبله نماز بخواند، حکمش چیه؟ مسئله اول از این فصل مربوط به اخلال به قبله، به شرطیت قبله در حال صلاته، که البته مسئله طویل و ذیل هست، دارای خروع و شعب مختلفی هست و از جهت قولی هم بله اقوال مختلفی در این مسئله وجود داره، به لحاظ جزئیات و فروعی که در این مسئله مطرح شده. مرحوم سید در مسئله یک فرمودن که استقبال قبله چون معتبر در صلات هست، اگر کسی از روی علم و عمد اخلال به قبله وارد بکنه، نمازش باطل هست. در علم و عمد فرمودن اینه، ولی در غیر علم و عمد، در غیر علم و عمد آیا اخلال به قبله موجب بطلان صلات می شود یا موجب بطلان صلات نمی شود؟ تفصیل در فرمودن، تفصیل در مسئله هست، چون حالات متعددی برای اخلال به قبله تصویر می شود، به خاطر اینکه یا اخلال به قبله ان عمده نهست، یا ان جهله نهست، یا ان نسیانه نهست، او ان غفلته، او از باب خطای در اعتقاد، خطای در اعتقاد هم گاهی خطای معل اجتهاد، خطای در اجتهاد گاهی نه، با قدر نظر از اجتهاد، یعنی فحص نکرده ولی اعتقادش، در اعتقادش خطا داره، یا در اجتهاد کرده و در اجتهادش خطا داره، یا با قدر نظر اجتهاد اعتقاد به قبله پیدا کرده بود، بعد انکشاف می شود که اون طرف طرف قبله نبوده. این بله، این از مواردی است که این اخلال به قبله، پس یا ان جهلن یا ان علمن هست، یا ان جهلن، جهل علم، جهل نسیان، غفلت، خطای در اعتقاد و خطای در اجتهاد. یک فرض سوم، فرض بله آخر هم باقی میمونه، حالا ششم باشه پنجم باشه، فرض آخر اینه که اخلال به قبله در زیر وقت باشه، یعنی وظیفه او در موارد تحیر مثلا نماز به چهار طرف بوده، دو طرفش را خونده، به خاطر زیغ وقت دو طرف دیگر را نخونده. این میشه از موارد اخلال به قبله لزیغ الوقت، که در آخر وقت بله قبله را نماز را به دو طرف مثلا خونده. بعد در این موارد که اخلال به قبله وارد کرده، به دو طرف خونده، بعدم انکشفه که مثلا اون دو طرفی که خونده هیچ کدوم قبله نبود، قبله طرف آخری بوده که لم یعته به صلات به اون طرف آخر. از جهت منشأ اخلال یا علم و عمد هست یا جهل یا یکی از این حالات، و از جهت خود اخلال که به طرف قبله نخونده، این هم یا بله انحراف که منحرفاً عن القبله خونده، این هم تقسیم می شود به این که انحراف از قبله یا ما بین یمین و یسار هست، کمتر از 90 درجه هست، یا به اندازه یمین و یسار هست، اختلاف در حد 90 درجه هست و بیشتر از 90 درجه، یا در حد استدبار هست. سه تا صورت پیدا میکنه: انحراف ما بین یمین و یسار، انحراف در خود حد یمین و یسار، و انحراف به در حد استدبار. این از جهت حالات و صور خود انحرافه که انحراف تا چه حدی باشه. از جهت اینکه انکشاف خلاف مورد بحث جایی است که عطا به صلات به غیر قبله، ثم انکشف، که در حال صلات خیال میکرد که مثلا به طرف قبله است ولی بعد انکشاف خلاف شده. از جهت انکشاف زمان انکشاف خلاف هم دو تا صورت داره: یا انکشاف خلاف در وقت هست، یا انکشاف خلاف در خارج وقت هست و جای وجوب الادا نیست، جای وجوب القضا هست. با توجه به این حالات متعددی که فرض می شود هم برای خود اصل منشأ الاخلال، هم برای خود انحراف از جهت مقدار انحراف، و هم از جهت زمان انکشاف خلاف، مرحوم سید فرمودند که در اخلال به استقبال عالمان آمدن نماز شخص باطل می شود، ولی اگر اخلال به استقبال ان جهلن باشد، مطلقا گذاشته بین جهل به حکم و جهل موضوع هم فرق نذاشته، جاهلن باشه، جهلن باشه، یا ناسیان باشه، یا غافلن باشه، یا مقتعن فی اعتقادیهی باشه، یا فی زیغ الوقت باشه، همون مثالی که دو طرف رو خونده بعد معلوم شد که دو طرف دیگر نخونده، معلوم شد اون دو طرف قبلی قبله نبوده، در این مناشه دیگر اخلال اگر انحراف الا ما بین یمین و یسار باشد، کمتر از 90 درجه باشد مقدار انحراف، صحت صلاته، نمازش صحیحه، نماز صحیحه، چه این انکشاف خلاف در وقت اتفاق بیفتد، چه در خارج وقت اتفاق بیفتد، چه در وقت اتفاق بیفته چه در خارج از وقت، اگر مقدار انحراف کمتر از یمین و یسار باشد، کمتر از 90 درجه باشد، فتوای مرحوم سید صحت صلاته. البته به صورت احتیاط، بله، مواردی را به عنوان احتیاط مستحبی بیان فرمودن. فرمودن و هم در ادامه فرمودن ولو کان فل اسنا مزا ما تقدم، اگر این کشف خلاف در اثنای صلات اتفاق بیفته، یک رکعتش رو خونده بعد معلوم شد که به طرف قبله نبوده، در اینجا هم اگر ما بین یمین و یسار بوده اون رکعت اول کافی هست، بقیه نماز را به طرف قبله خودش را قرار میدهد. مزا ما تقدم و استقام فل باقی، نسبت به بقیه نماز هم به همون طرف که الان قبله را تشخیص داده خودش را به اون طرف برمیگردونه. من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه، در این موارد هم فرقی بین این که انکشاف خلاف در وقت باشه، وقت باقی باشه یا باقی نباشه فرقی نیست. این از جهت فتوا اینه. لکن الاحوال الاعاده فی غیر المخت فی اجتهادی مطلقا، ولی به صورت احتیاط استحبابی فقط در مخت در اجتهاد اون اعاده ندارد، قضا ندارد، ولی غیر از او بقیه مناشه اخلال، جهل، نسیان، غفلت، خطای در اعتقاد بدون اجتهاد، اونجا احوال استحبابی اعاده هست. این در فرضی است که انحراف کش شده، انحراف الا ما بین یمین و یسار باشد. ولی اگر انحرافی که منکشف شده است، نمازش و اخلال به استقبالی که اتفاق افتاده است، به انحراف الى یمین و یسار باشد یا انحراف به حد استدبار باشد، با 180 درجه فاصله قبله را در جهت نماز را در جهت مقابل قبله خوانده است، اینجا فرمودن تفصیل هست بین این که بله در اجتهاد خطای در اجتهاد کرده باشد یا نه. فإن کان مجتهدن مخطئن، اگه اجتهاد کرده باشه و خطای در اجتهادش صورت پذیرفته باشه، در صورتی که انکشاف خلاف در وقت باشد باید اعاده بکنه، ولی انکشاف خلاف اگه خارج از وقت باشه اونجا قضا ندارد. اعاده فل وقت دون خارجی، در جایی که مختلف فعل اجتهاد باشد در خارج از وقت قضا ندارد. و این کان الاحوال الاعاده مطلقا، چه در استدبار چه در یمین یسار، سیما فی صورت الاستدبار، ولی خب این احتیاط ها احتیاط های استحبابی هست، بل لا ینبغی ان یترک فی هذه صوره، که صورت استدبار باشه. و همین در اثنا هم اگر این انکشاف خلاف اتفاق بیفته حکم همینه، بعد از نماز در وقت بفهمه چطور باید اعاده بکنه، در اثنا هم اگر اتفاق بیفته اون مقدار خونده شده رو باید کنار بگذارد، دوباره از اول شروع بکنه. ولی و امکان این در فرضی است که مخته فل اجتهاد باشد، ولی اگر مخته فل اجتهاد نباشد و این اخلال به قبله از جهت جهل باشه، از جهت نسیان باشه، از جهت غفلت باشه، در اینجا دیگه بلا فرق بین داخل وقت و خارج وقت باید اعاده بکنن. پس در ما بین یمین و یسار در همه موارد غیر از علم و عمد، نماز خوانده شده منحرفاً الی القبله صحیح است، نه اعاده دارد نه قضا. ولی در انحراف الی الیمین و الیسار و استدبار تفصیل هست بین جایی که اخلال ان خطأ فی الاجتهاد باشه و بین جایی که نه، اخلال از روی غفلت و جهل و اینها باشه. مختار مرحوم سید اینه. ولی اعلام در تعلیق علوه در مواردی نسبت به این عبارت مرحوم سیه تعلیق دارن، اون قسمت علم و امر این را کسی تعلیق نداره و حکم در او همونطور که به تفصیل بعداً می آید معلوم است کسی در او مخالفت نکرده. ولی در قسمت های بعدی که مرحوم سید در بعضی از موارد فرمودن که اعاده و قضا ندارد، در همون قسمت اول که حتی ما انحراف ما بین یمین و یسار باشه، که مرحوم سید فرمودن اگر جاهلاً هم این اخلال را وارد کرده باشه اعاده ندارد، نه در وقت نه در خارج از وقت، و همینطور در بعضی از موارد دیگر عده‌ای از اعلام تعلیق زدن. در اون قسمت جاهلان اخلال به قبله از روی جهل، ظاهر عبارت مرحوم سید اینه که جهل، چه جهل به حکم باشد چه جهل به موضوع، این باید این اعاده ندارد. در اینجا عده‌ای از اعلام بله تعلیق دارند، مثل مرحوم امام فرمودن که این مال جهل به موضوع هست، در جهل به حکم نه اعاده دارند، در جهل به موضوع اعاده ندارد ولی جهل به حکم اعاده دارد. و کذالک فی نسیان بل غفله، این یعنی همین تفصیلی که در جهل به حکمه در نسیان و غفلت هم به همین صورت هست. بعضی ها بله مثل مرحوم های خویی هم فرمودن که در جهل به حکم، در جهل به حکم لا یبعد وجوب الاعاده لا سیما ان کان عن تقصیر، جهل به حکم حتی عن قصور باشد این هم موجب مورد وجوب اعاده است، ولی چه عن قصور چه عن تقصیر، در جهل تقصیری دیگه مسلم به طریق اولا، یعنی این مال بله این در فرمایشات مرحوم های خویی، تعلیق مرحوم های خویی. بعضی از محشین دیگر هم به همین صورت، مثل مرحوم های شیرازی و سید عبدالهادی تعلیق زدن در جهل، که جهل تقصیری تعلیق اعاده دارد، جهل غیر تقصیری اعاده ندارد، تفصیل بین جهل به حکم و جهل به موضوع ندادن. نوع محققین در مورد جهل تعلیق دارن، در این که مرحوم سید به نحو مطلق جهل را فرمود اخلال به قبله الى یمین و ما بین یمین و یسار ان جهل اعاده ندارد، چه در وقت چه در خارج از وقت، این را مرحوم این را نوع محققین در این قسمت تعلیق دارن. در اون قسمت بعدی که جاهلن او ناسیان، در اون بعد قسمت بعدی که انحراف الى یمین و یسار یا انحراف به حد استدبار باشه، که مرحوم سید تفصیل دادن بین مخطئ در اجتهاد و بین غیر مخطئ در اجتهاد، از موارد غفلت و نسیان و جهل و اینها، در مخطئ در اجتهاد فرمودن در وقت اعاده ندارد، در خارج از وقت اعاده دارد. در اون قسمت هم عده‌ای از محققین فرمودن نه، در اونجا در مخطئ در اجتهاد، حتی در مخطئ در اجتهاد در صورت استدبار جای بله اعاده هست، ولو در وقت باید اعاده بکنند. برای اونهای بروجری هم اونجا تعلیق داره، ولو از روی خطای در اجتهاد نماز را مستدبرن الی قبله خونده، این باید در وقت باید بله اعاده بکنه، در خارج از وقت باید اعاده بکنه، چون مرحوم سید فرموده که در وقت اعاده میکنند، در خارج از وقت اعاده لازم نیست. این عدم وجوب اعاده در خارج از وقت که مختار مرحوم سیده، این را تعلیق زدن که نه، مورد از موارد وجوب اعاده است. در و قسمت بعدی که غیر مخطئ در اجتهاد باشه، موارد جهل، نسیان، غفلت، که مرحوم سید فرمودن تفصیل دادن بین وقت تفصیل ندادن، فرمودن چه در وقت چه در خارج از وقت باید اعاده بکنند. در این قسمت بله در این قسمت که فرمودن که چه در وقت چه در خارج از وقت باید اعاده بکنن، اینجا مرحوم که مرحوم سید مطلقا حکم وجوب اعاده کردن، اینجا هم بعضیا اشکال کردن، مثل مرحوم های حکیم اشکال کردن، فرمودن که فی عموم الحکم لناس الموضوع والغافل عن اشکالون، این که مرحوم سید به زرس قاطع فرموده باید اعاده بکنن، ولو در خارج از وقت هم فهمیدن باید اعاده بکنن، این محل اشکال هست. مرحوم آقای قویی هم فرموده در غیر جاهل به حکم این ممکنه گفته بشه که اونجا قضا واجب نیست، در خارج از وقت قضا واجب نیست. در این قسمت هم پس اعلام با مرحوم سید مخالفت کردن. این از جهت قولی اختلافی است که بین اعلام در مسئله وجود داره. اما با توجه به صور مختلف و حالات مختلفی که برای اخلال به قبله در این مسئله مطرح شده، باید هر یک از این صور را جداگانه حکمش را حساب بکنیم، ببینیم مقتضای صناعت، مقتضای عدله در این موارد چیه. در صورت اول بحث به عبارت عره که صورت اخلال ان عمدن، ان علمن و عمدن باشه، که مرحوم سید فتوای به وجوب الاعاده کردن و اعلام هم موافق با مرحوم سید شدن، وجه و دلیل این اعلام اینه که خود اون ادله شرطیت قبله در صلات، ادله‌ای که دلالت بر شرطیت قبله در صلات میکنه، مثل ادله‌ای که در اونها وارد شده لا صلات الا الی القبله، یا حدیث لا تعاد که در حدیث لا تعاد آمده بود که اخلال به خمس، اخلال به غیر خمس ان عذرن اگه واقع بشود مشکلی ایجاد نمیکنه در صلات، اعاده صلات لازم نیست، ولی به خمس اگر اخلال وارد بشه نماز اعاده دارد. خب یکی از خمس، یکی از امور خمس در حدیث لا تعاد قبله بیان شده. با استفاده از حدیث لا تعاد و ادله دیگه‌ای که اصل شرطیت قبله را در صلات بیان کردن، حکم صورت علم و عمد واضح هست، چون متیقن از اون ادله حالت علم و عمده که در حالت علم و عمد باید نماز مقترن به استقبال باشد و مقتضای شرطیت قبله برای صلات اینه که بدون این شرط اگر صلات محقق بشود نماز باطل باشه، کما هو الحال در مقتضای شرطی در سایر الموارده که با انتفاع شرط مشروط منتفی میشه دیگه. مقتضای شرطیت اینه که بدون شرط اگر عمل انجام بشود این عمل صحیح نیست و احتیاج به اعاده داره. علاوه بر این که خود دلیل شرطیت این رو اقتضا میکنه، از مثل حدیث لا تعاد هم این مطلب استفاده میشه. به این حساب این قسمت اول جای بحث نداره، مگر یک نکته، و اون اینه که در بعضی از روایات آمده بود که ما بین مشرق و مغرب قبله هست. اطلاق این روایت صورت علم و عمر رو میگیره، با اون روایتی که دلالت میکنه به اطلاقش که ما بین مشرق و مغرب قبله هست، در صورت عمر اگر کسی اخلال بکنه چطور حکم به بطلان میشه. این در این قسمت علم و عمل فقط این مطلب جای بحث داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.